وارداتی طبق روال معمول در شبکه توزیع قرار می گیرند.
نهمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در سال 1405 فردا برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان حضور در 150مین حراج شمش طلا تا 24 ساعت 24 امشب برای واعظ وجه الزمان فرصت دارند. متقاضیان برای شرکت در حراج به ازای هر قطعه باید 5 میلیارد تومان واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان حضور و خرید در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران را دارند. خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند.
رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف 310 میلیارد ریال فرار مالیاتی اتباع غیر ایرانی در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. آقای احمدی گفت پس از دریافت گزارشی در مورد فعالیت اقتصادی پنهان تعدادی از اتباع غیر ایرانی در محدوده استان سیستان و بلوچستان و در چارچوب اقدامات کنترلی، شناسایی 21 نفر از اتباع فاقد پرونده دارای فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفت. بر اساس رسیدگی‌های مالیاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اشخاص مذکور در سال‌های 402 و 403 اوراق تشخیص و مطالبه مالیاتی صادر شد.
در پی ادامه حملات و نقض توافق آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 8 فلسطینی از جمله 1 کودک به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع فلسطینی در حمله پهپادی به جنوب غرب شهر غزه 5 فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی زخمی شدند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به چادر آوارگان فلسطینی در غرب شهر خان یونس 1 فلسطینی به شهادت رسید و چند نفر دیگر زخمی شدند. همچنین در مرکز نوار غزه نیز 1 دختر بچه فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. در اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست در شرق اردوگاه البرایج و منطقه استر غربی در شمال خان یونس نیز 2 تن به شهادت رسیدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه، از زمان آغاز اجرای توافق آتش بس تا کنون 1100 فلسطینی به شهادت رسیده و 3546 نفر دیگر زخمی شدند.
رژیم صهیونیستی طرح ساخت حدود 450 واحد جدید شهرکسازی در محله فلسطینی املیسون را در قدس شرقی اشغالی تصویب کرد. طبق گزارش الجزیره، این طرح شامل ساختمان‌هایی با ارتفاع حداکثر 10 طبقه برای اسکان حدود 2000 صهیونیست است. سازمان‌های حقوقی هشدار دادند که اجرای این طرح به طور چشمگیری بافت و ترکیب جمعیتی این محله فلسطینی را تغییر می‌دهد. در محله فلسطینی املیسون در قدس شرقی اشغالی حدود 800 واحد مسکونی فلسطینی قرار دارد. رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم ساخت 13 شهرک جدید را در مرکز کرانه باختری تصویب کرد. سازمان ملل شهرکسازی صهیونیست ها در کرانه باختری را غیر قانونی اعلام کرده است.
مذاکرات تجاری هند و آمریکا متوقف شد. رویترز گزارش داد این اتفاق پس از آن افتاد که هند توافق شتاب زده با آمریکا در حوزه تجارت را رد کرد. هند در این توافق بر دریافت امتیازات تعرفه‌ای و حفظ خطوط قرمز خود به ویژه در بخش کشاورزی اصرار دارد. یک مقام هندی گفت مذاکرات پس از آن متوقف شد که واشنگتن حاضر نشد درباره دو مطالبه اصلی دهلی نو تضمین ارائه دهد. نخست اینکه دهلی نو از مزیت تعرفه‌ای برخوردار شود و دومی که پس از امضای توافق آمریکا تعرفه‌های جدیدی علیه کالاهای هندی اعمال نکند. وزیر بازرگانی هند گفت هیچ توافقی بدون تضمین منافع دهلی نو امضا و اجرایی نخواهد شد. هند و آمریکا از 2 ماه پیش در حال مذاکره بر سر توافق تجاری هستند.
نوسانات جهانی نرخ سوخت در ترکیه را به چالش کشیده است، به طوری که در هفته گذشته چندین مرحله بنزین و گازوئیل افزایش قیمت داشتند. در این شرایط نگرانی‌ها درباره تأثیر فزاینده این تغییرات قیمت بر نرخ تورم افزایش یافته است.
نوسانات قیمت سوخت در ترکیه: بنزین ظرف یک هفته حدود 2.5 لیر به ازای هر لیتر گران شد، افزایشی معادل حدود 4%. گازوئیل نیز طی چند مرحله در همین بازه زمانی حدود 5 لیر افزایش قیمت را تجربه کرد. افزایشی حدود 5%.
بعد از این تغییرات آخرین قیمت گازوئیل حدود 71 لیر و قیمت بنزین هم حدود 64 لیر شده.
هر گون بنزین مازوت زام gelecek diye insanlar.
فقط توی همین یک هفته قیمت سوخت چند بار بالا رفته. به زود نصف باک رو پر می‌کنم.
یک هفته 5 کره 10 کره زام.
قیمت سوخت مدام بالا میره. خسته شدیم. آخه چند بار باید قیمت سوخت افزایش پیدا کنه؟
بالا رفتن هزینه های حمل و نقل ناشی از افزایش قیمت سوخت حالا تأثیر خود روی قیمت کالاهای اساسی را هم نمایان کرده.
قیمت انواع سبزیجات و میوه ها به خاطر افزایش قیمت سوخت بالا رفته.
از میوه و سبزیجات تا گوشت و مرغ. هرچی هفته پیش خریدم این هفته گرونتر شده.
به گواه تشکل‌های غیر دولتی تورم سالانه در ترکیه از 50% فراتر رفته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند تأثیرات این تغییرات قیمت سوخت روی تورم در ماه‌های پیش رو بیش از پیش خودش رو نشان خواهد داد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
بار تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای باغنده.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم والیبال پسران کمتر از 18 سال ایران با 2 برد پیاپی صدرنشین جدول رقابت‌های آسیایی شد. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در شهر هایکو چین، بامداد امروز تیم ایران به مصاف هند رفت و 3-1 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در دیدار قبلی خود در این چارچوب 3-3 فیلیپین را شکست داد، بامداد فردا به مصاف بحرین می رود. تیم والیبال نشسته مردان ایران در سومین دیدار خود در دور گروهی مسابقات قهرمانی جهان در هانگجو چین برابر ژاپن سفارایی می کند. تیم مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی دیشب در دیداری سخت 3-1 بوسنی فینالیست دوره قبل مسابقات جهانی را شکست داد و به دومین پیروزی خود دست یافت. تیم بانوان کشورمان هم پس از 2 برد پیاپی برابر رواندا و کنیا امروز در مصاف با چین میزبان 3-0 نتیجه را واگذار کرد. تیم کشورمان در مرحله 1/4 نهایی به مصاف آلمان می رود. 14 دوره مسابقات جام جهانی تیمی تکواندو از فردا با رقابت 84 هوگو پوش از 9 کشور در کره جنوبی آغاز می شود و تیم مردان ایران در نخستین دیدار خود برابر تایلند قرار می گیرد. تیم کشورمان در صورت برتری برای صعود به دیدار نهایی باید با برنده چین و هند رقابت کند. ایوان بارتون السالوادوری به عنوان داور بازی تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در نیمه نهایی جام جهانی معرفی شد. این بازی ساعت 22:30 دقیقه فردا شب در ورزشگاه دالاس آغاز می‌شود و تیم پیروز به فینال صعود می‌کند. دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی را چهارشنبه دو تیم آرژانتین و انگلیس برگزار می‌کنند. دیگو فورلان پس از جدایی مارچلو بیلسا به عنوان سرمربی موقت تیم ملی اوروگوئه انتخاب شد. دوره آزمایشی این اسطوره تا اسفند سال 1405 ادامه خواهد داشت. فدراسیون فوتبال آلمان با یورگن کلوپ برای هدایت تیم ملی این کشور به توافق رسید. طبق گزارش اسکای آلمان، قرارداد مورد انتظار کلوپ 59 ساله با فدراسیون فوتبال آلمان تا جام جهانی 2030 اعتبار دارد، اما پیش از امضای قرارداد رسمی، این مربی باید فسخ قرارداد فعلی خود با ردبول را نهایی کند، جایی که او تا سال 2029 سمت مدیر جهانی فوتبال را بر عهده دارد. و در دیدار نهایی رقابت‌های تنیس ویمبلدون، یانیک سینر ایتالیایی در رقابتی تماشایی و نفسگیر که 3 ساعت به طول انجامید با نتیجه 3-1 الکساندر زورف آلمانی را شکست داد و قهرمان شد. این 5مین قهرمانی یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان در مسابقات ویمبلدون بود. این بود چند خبر ورزشی.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، سالانه بین 300 تا 500 هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور بعد از برداشت محصول به آتش کشیده می‌شود. طبق ماده 45 قانون حفاظت جنگل‌ها و مراتع، جارسوزی و آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می‌شود و مشمول جریمه نقدی است و در صورت سرایت به مزارع دیگر محکومیت حبس را به همراه دارد.
بعد از برداشت محصول زمینش را آماده می کند برای کشت هفته بعدی. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد در ایران سالانه 300 تا 500 هزار هکتار از بقایای مزارع گندم، جو، نیشکر، ذرت و برنج بعد از برداشت سوزانده می‌شوند. بیش از 70% جارسوزی یا آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی در خوزستان و استانهای شمالی انجام می شود. آقای بقایی، کارشناس کشاورزی:
برای اینکه بازه زمانی رشد کوتاه و کشت بعدی رو میخوان در واقع با سرعت بیشتری انجام بدن، این فرایند اونجاها بیشتر اتفاق میفته.
90% کربن موجود در بقایای محصولات کشاورزی که حیاتی ترین عنصر تولید هست، با آتش زدن تبدیل به دی اکسید کربن شده و با انتشار گازهای گلخانه‌ای محیط زیست را آلوده میکند. خانم محمدی، کارشناس کشاورزی:
میزان ماده آلیا خاکشون تا سطح بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه. دوم اینکه این فرایند تا 400 درجه دمای خاک رو افزایش میده. این کار باعث میشه تمام میکروارگانیسم‌های خاک از بین بره.
کشاورزی حفاظتی و خاکورزی یکی از راهکارهای جایگزین جارسوزی است. آقای عرب امینی، کارشناس کشاورزی:
این کربن رو ما اگر بخوایم به فرم مصنوعی برای خاک تامین کنیم، برای هر هکتار بیش از 30 میلیون تومان هزینه برمی‌داره. در صورتی که ما اینو میتونیم به رایگان با برگردوندن به خاک تامین بکنیم.
غیر از نوار شمالی، ماده عالی خاک‌های کشور 0.5% است و با بازگرداندن فقط 30% از بقایای محصولات کشاورزی، سالانه 0.3% ماده عالی وارد خاک می‌شود که برای کشت ضروری است. 30% مصرف آب در مزرعه کاهش یافته.
تو کشت ذرت محاسباتی که انجام شده قریب به 2 تا 4 هزار متر مکعب کاهش مصرف آب داریم. و تو گندم بین 4 تا 5 هزار متر مکعب.
خانم محمدی، کارشناس کشاورزی:
1/3 انتهای کلش داره مقادیر زیادی فسفر و پتاسه که ما در صورت حفظ این مورد میتونیم حداقل 20% فسفر و پتاسیم خاکمون رو برای سال آینده تامین کنیم.
استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید سیب زمینی امسال 19 هزار هکتار از اراضی خود را به کشت این محصول اختصاص داده است که با احتساب برداشت‌های تابستان و پاییز پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید این محصول در این استان به حدود 850 هزار تن برسد.
این روزها مزارع سیب زمینی استان صحنه تلاش کشاورزان است که حاصل ماها زحمت خود را برداشت می‌کنند.
امسال نزدیک 7 هکتار سیب زمینی کشت داشتیم.
به نسبت کم آبی هر سال 14-15 هکتار می‌شد، امسال 12 هکتار شد.
امسال 5000 هکتار از مزارع شهرستان بهار قطب کشت سیب زمینی استان به این محصول اختصاص یافته است. حسن محمدی، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان:
جایگاه همدان الحمدلله از نظر تولید سیب زمینی، از نظر تنازی رتبه 1 کشوریو داره، از نظر بارانداز و نگهداری رتبه 1 کشوریو داره، از نظر تولید بذر سیب زمینی رتبه 1 کشوریو داره و از نظر صادرات این محصول هم باز میشه بگی رتبه 1 کشوریو داره.
بیشتر محصولاتتون رو کجا ارسال میکنید؟
مشهد میره، تهران، قزوین.
ما انشالله عازمه مقصد زادان هستیم.
کشاورزان امیدوار به حمایت بیشتر، تأمین به موقع نهاده ها و مدیریت ثبات قیمت ها در بازار هستند.
محصول سر زمین ارزونه، سر بازار گرونه.
حداقل من کشاورز پولی به جیبم بره بتونم سال آینده باز کشاورزیمو ادامه بدم.
ذخیره سازی، بسته‌بندی و فراوری این محصول نقش اساسی در کاهش ضایعات، تنظیم بازار و مدیریت عرضه محصول ایفا می‌کند. حسن محمدی، معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان:
107 تا سردخانه در استان در حال بهره برداری داریم که بخش عمده‌اش در شهرستان بهار. با ظرفیت این 107 سردخانه 300 هزار تنه که در بحث کاهش ضایعات و تنظیم بازار نقش موثری داره.
سید میثم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان بهار.
هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:42 است. سپاس از همراهی شما. خدا نگهدار.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه هزاره ادب فارسی رو. موسیقی
اداره ادب فارسی. در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 1073، این برنامه روایت هایی از زندگی شمس تبریزی. به نام خدا. دوستان سلام. شمس تبریزی یکی از عجایب ادبیات فارسی است. متاسفانه او را به واسطه مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی می شناسند. اما اگر به زوایای زندگیش رجوع کنیم، او را ادیب، دانشمند، مصلح، نویسنده، شاعر و هر چه درباره یک انسان جامع الاطراف می شود گفت می بینیم. آنقدر غنی و عجیب بود که درباره زندگیش کمتر چیزی نوشته شده. من رضا خضرایی به اتفاق نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را به شنیدن 1073 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی دعوت می کنم. موضوع این برنامه همانطور که گفتم روایت هایی از زندگی شمس تبریزی است. شمس تبریزی خود در وعظی به شاگردان و مریدانش گفته بود: من عادت به نوشتن ندارم، اما سخن در من میماند و هر لحظه مرا روی دیگر میدهد. نامش محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی بود و لقبش شمس تبریزی. در سال 580 یا 582 هجری قمری در تبریز به دنیا آمد. در خانواده‌ای که هیچ چیز از آنها نمی‌دانیم بزرگ شد. همینقدر می‌دانیم که پدر و مادرش خیلی او را دوست داشتند و نازش را می‌کشیدند. خودش هم بعدها به مریدانش می‌گفت: پدر و مادرم مرا ناز پرورده بار آوردند. اما با اینکه ناز پرورده بود، سری پرشور داشت و یک جا بند نمی شد. نوجوانی شیفته و بیقرار بود و آرام نداشت. خیلی زود پدر و مادرش او را نزد بزرگان آن زمان مانند شیخ سلباف و رکن الدین محمد سجاسی بردند تا قرآن بخواند و ادب و عرفان بیاموزد. آنجا هم پس از مدتی آموختن تاب نیاورد و عاشق سفر شد. به شهرهای مختلف رفت، خواند، سخن گفت و یاد گرفت تا اینکه با نام جلال الدین محمد بلخی آشنا شد. گرچه آثار فخر رازی، اوحد الدین کرمانی و محی الدین ابن عربی را می‌خواند، اما مولانا برایش الگو و اسطوره شد. پس تصمیم گرفت بگردد، او را پیدا کند و با او باشد. شمس خودش در وعظی گفته است: من کسی را می جستم از جنس خودم که او را نشان کنم و روی بدو آورم، چون از خود ملول شده بودم. روزها و شبهای زیادی را در سفر گذراند. مانند درویشی فقیر در کاروانسراها می خوابید و در بدر بود. هیچ کس نمی دانست که او در پی چیست و به دنبال کیست. سرانجام وقتی 60 ساله شد، مولانا را یافت و او را همان کسی دید که می‌خواست. عجیب است که اغلب محققان شمس تبریزی را فردی بی سواد و عامی معرفی کردند. معلوم نیست به چه انگیزه ای این طور گفتند، در حالی که شمس دانش ذاتی و علم لدنی داشت. حتی او بود که مولانا را مولانا کرد و او بود که اغلب غزلهای مولانا را به وجود آورد و باعث خلق آنها شد. برای همین است که مولانا دیوانش را دیوان شمس نامید و در بسیاری از ابیات این دیوان صریحاً اقرار کرد که همه این سروده ها از آن شمس تبریزی است. شادروان ولی الزمان فروزانفر گفته است میان مقالات شمس که سخنان و آثار شمس تبریزی است و توسط شاگردان و مریدان وی گرد آمده و مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد مولوی ارتباطی غیر قابل انکار وجود دارد. گویی مولانا از گفته های شمس تأثیر بسیار پذیرفته و اغلب حکایت ها و امثال کتاب را با الهام از سخنان و تعاریف شمس تبریزی نوشته است. شمس تبریزی را باید از جمله انسان های عجیب تاریخ ادبیات ایران بنامیم. هیچ مطلبی درباره زندگی، دوران کودکی، نوجوانی و جوانی او در منابع وجود ندارد، به جز همان دو سه کلامی که درباره پدر و مادرش گفته است. اینکه ناز پرورده‌اش کردند و کاری کردند که او از خانه دور شود و نزد برخی از بزرگان آن زمان تربیت شود. در واقع مردم او را بعد از آن که به مولانا نزدیک شد و نزد او ماند شناختند. محققان هم از همین دوره او یاد کردند و نتوانستند از گذشته های او چیزی به دست آورند و نقل کنند. بنابراین ما با اعجوبه‌ای طرفیم که بسیار دانا و فهیم بود و ادبیات را می شناخت و سخنانش شعر خالص بود، اما از زندگی خصوصیش چیزی نگفت. فقط افسانه هایی درباره ازدواج او نقل شده که بسیار عجیب به نظر می رسد. او 60 ساله بود و همسرش 25 ساله. در برخی منابع آمده که زنی به نام کرا خاتون وقتی شوهرش مرد همسر دوم مولانا شد و با دختری که از ازدواج اول داشت به خانه مولانا آمد. دختر بزرگ شد و به 25 سالگی رسید. دختری نجیب و با حجاب بود. نکته عجیب زندگی شمس تبریزی قضیه ازدواج او با همین نادختری مولاناست، دختری به نام کیمیا خاتون. برخی محققان با تردید و احتیاط نقل می کنند که یکی از فرزندان مولانا به نام علاءالدین که با حضور شمس در خانه پدر مخالف بود و شمس را نامحرم می دانست و حتی می گویند عاشق کیمیا خاتون هم بود، برای دور شدن شمس از پدرش به انواع توطئه متوسل می شد. مولانا برای اینکه این ماجرا را حل کند از شمس خواست با کیمیا خاتون محرم شود و ازدواج کند. شمس اهل ازدواج نبود ولی قبول کرد. کیمیا خاتون هم با وجود سن کم راضی بود. اما به محض ازدواج با شمس به فاصله چند روز درگذشت و شمس هم بعد از درگذشت او از خانه مولانا رفت، چون از همه طرف آزار می دید. برخی محققان همه اینها را افسانه می دانند ولی برخی هم این ماجراها را واقعی دانستند.
هزاره ادب پارسی. دکتر محمد استعلامی.
امروز صحبت رو میبرم روی یک موضوع خاصی که در سرگذشت و در واقع آثار و کارهای مولانا جای بحث داره، ارتباط مولانا با شمس تبریز. شمس مرد آزاده دانشمندی بوده که به کار صوفیان بزرگ، پیشوایان مذهبی، اونهایی که مدعی اصلاح جامعه بودن ایراد میگرفته و یه روح ناآرامی داشته که در این حال در جستجوی حقیقت بوده. این مرد از شهر خودش احتمالاً در حدود سال 640 هجری قمری، کمی جلوتر ممکنه، میتونه قبل از 640 باشه، راه افتاده، شهر به شهر میرفته، هر جا که یکی از علمای مذهبی اهل مدرسه یا یکی از صوفیان شهرت زیاد داشته، کسان زیادی دورش جمع می شدن، این به سراغ اونها می رفته. ایراد اصلیش به اونها این بوده که حرفهای گذشتگان رو چرا تکرار می کنید؟ شما برای این زمانه باید حرف تازه ای داشته باشید و اگر گذشتگان حرفهای زدن، حرفهای زمانه خودشون بوده، شما برای زمانه خودتون چی دارید؟ و یه ایراد جالبی که توی حرفاش هست، یکی این که حرف روزگار رو بزنید، یه نکته ای رو به صورتی تعبیر میکنه که چرا با عصای دیگران راه میرید، با پای خودتون راه برید. این مرد به بغداد سفر میکنه، شهرهای دیگر، شام، حلب، دمشق، اونها گشت و گذار میزنه و بعد سر از قونیه در میاره. در سال 642 وارد قونیه میشه، قونیه ای که مولانا دیگه در اونجا مستقر شده بوده و اهل منبر و اهل مدرسه دورش جمع میشدن، مریدان و شاگردان زیادی داشته، در چند مدرسه دروس مطالعات اسلامی میداده، فقه و تفسیر قرآن از ما. میشنوه که یه آدمی به نام جلال الدین محمد که از خراسان آمده در اونجا خیلی شهرت و محبوبیت داره، به سراغ اون میره. جلوی مدرسه مولانا وقتی که مولانا از مدرسه بیرون می آمده میسته. روایت دیگر اینه که رفت به خونه مولانا و با او روبرو شد. تمام اینها جزئیات روایت ها رو دنبالش نریم، برای اینکه هیچ نمیتونیم ثابت کنیم کدومش درسته، اما مسئله یک برخورد بین دوتا آدم. شمسی که به اونجا رسیده که دیدار مولانا براش اتفاق افتاده، قبل از اون از خودش حرف که میزنه میگه آدمی بودم ناآرام، آدمی بودم که از خودم خسته شده بودم، در جستجوی کسی بودم که روی به دو آرام و او را قبله سازم. یعنی در جستجوی آدمی برتر از خودش بوده و به سراغ این روحانیون معروف، صوفیان بزرگ میرفته که شاید در اونها جواب اون نیازهای روحی خودش رو پیدا بکنه. که مولانا و شمس مثل این که همدیگر رو پیدا میکنن. مولانایی که عرفان خونده، از پدرش مسائل تصوف و عرفان رو شنیده، علاوه بر علوم مدرسه‌ای، در ذهنش جستجوی دیگری هست. مولانا میخواد حرفهای دیگری بزنه. مریدان و شاگردانش هم که دوستش دارن، شاید به همین دلیلی که میبینن حرفهایی داره غیر از حرفهای دیگر علمای مدرسه. وقتی شمس باش صحبت میکنه، احساس میکنه در شمس پاسخ سوالهاشو پیدا میکنه و شمس وقتی با مولانا میره به خونه و میشینه و مدتها شاگردان رو هم رها میکنن به حال خودشون و دیگه مولانا به مدرسه برنمیگرده، در واقع شمس هم در مولانا اون کسی رو که جستجو میکرده و شاید خودش هم نمیدونسته چی جور کسی باید باشه پیدا میکنه.
بشناز چون حکام و یاد می کنه، از جدایی ها از جدایی ها شکایت می کنه.
سلامون
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبر، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.